نوار شماره 462 جی قسمت هفتم کتاب جان شیفته جلد چهارم نوشته رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 126 تانک وانیا که چنان انگیزه هایی برای خاموش بودن نداشت و شاید هم به انگیزه آن که مادر بزرگ در گوشش خوانده بود یک روز سر به هوا با آسودگی خاطر پرسید پس کی میخواهی بیایی کنار بابا بخوابی؟ رنگ آسیا پرید پس از آن سرخ شد و خشمگین ابروها در هم رفته مانند خروس جنگی از جا برخاست و بیرون رفت ولی در پلکان به خنده افتاد پسرک فضول بوزینه را ببین سپس اندیشید که این را آنت به او آموخته است و برای تنبیه آنت بر خود تحمیل کرد که یک ماه نزد او نرود 8 روزی هم پایداری کرد پس از آن هر روز به دیدن آنت رفت ولی مصمم بود که سر فرود نیارد مارک در لجاجت کم از او نبود اینک او میپذیرفت که خودمانی تر با مادر خود راز دل بگوید هر زمان که با هم بودند مارک با اندوه به روزگار گذشته باز میگشت و باکی نداشت که به ناکامی خود نه در آنچه به دیگران مربوط میشد بلکه آنجا که پای خودش در میان بود به خطاهای خود و زیانهای جبران ناپذیری که خود باعث شده بود اعتراف کند. آن دو با هم گفت و شنودهای طولانی داشتند که خاموشیهای ممتدی میان آن فاصله می انداخت. گفت و شنودی مهرامیز، تلخ، طنزبار و فارق میان مادر و پسر درباره دیوانگی عشق که می خواهد موجود دیگری را به خود اختصاص دهد و آن توقعات خودکامانه و آن غیرت کشندهش. چه مسخره و چه رقت انگیز. آنت چهره تکیده و پیش از وقت پیر شده پسرش را می نگریست و آن چروک های ریز تازه در پیرامون چشم ها آن چینه کنار دهان که کمتر خشمگین و بیشتر خسته می نمود قلب مادر فشرده می شد. ولی می دانست که آنچرا که نیزه آشیل زخمی کرده است تنها خود او بهبود می بخشد. برای گرفتن آن این دو دشمن همینقدر می بایست دست خود را دراز کنند ولی دیوانه ها از آن سرباز می زدند. آنت یقین داشت که آن دو یکدیگر را دوست می دارند، یکدیگر را می خواهند. اما هیچ یک از ایشان نمی خواست اول کسی باشد که بخواهد. خواستشان تنها در ویرانی کار خود بود. با این همه دیگر نیرویشان ته می کشید. از ندیدن هم دیگر توش و توانی نداشتند. زیرا مارک می دانست که آسیا به پاریس بازگشته است به هر دویشان هم آنت خبر داده بود و برای هر یک روز و ساعتی معین کرده بود تا چنان که زن مهربان می گفت آنان را از آزار برخورد با یکدیگر در خانه خود برکنار بدارد ولی آن دو دغلکارانه چنان می کردند که در آن روزها بیان که خود دیده شوند بتوانند یکدیگر را در نزدیکی خانه آنت ببینند و قریب آن که در این بازی قایم موشک هر کدام می پنداشتند که خود تنها هستند و هر بار که در کوچه یکیشان در گوشه مغازه پنهان شده هیئت دیگری را با نگاه می قاپید قلبش در سینه بر می جست چیزی نمی ماند که به سوی هم بدوند یا در حالی که پیکرشان را امواج گرم و سردی در می نوردید ساقها سست گشته نزدیک بود که از پا بیفتند و آن وقت بی توش و توان تهی گشته از خون با دهان خشک به خانه باز می گشتند و پس از آن روزشان از دست رفته بود. یک چنین وضعی نمی توانست دوام یابد. ناچار می بایست ساعتی فرا رسد. مارک آن روز نزد مادر خود بود. آنت سرانجام مصمم گشته بود که امکان آشتی را گوشزد کند ولی مارک به یک باری از آن سر باز زده بود رشته سخن را با خشونت بریده بود. در پیاده روی دیگر خیابان آسیا روبروی در خانه کمین کرده بود. خود را در پس یک کامیون پنهان کرده منتظر بود که مارک بیرون بیاید ولی مارک دیر می کرد. دیگر تاب نیاورد. از پهنای کوچه گذشت و به درون خانه رفت. همینقدر می خواست نزدیک شود. گوشداری کنان در پایین پلکان منتظر ایستاده بود. هم که از طبقه چهارم صدای باز شدن در آپارتمان آنت را بشنود، باز بیرون خواهد رفت. در باز شد و آسیا از پله‌ها بالا رفت. در این کار اراده‌اش هیچ دخالت نداشت، ساق‌هایش او را می‌برد. مانند خوابگردان بالا می‌رفت، بی‌کمترین نشان از تعقل. اما شنواییش که تیزتر گشته بود، جعبه پرتنینی بود که صدای قدم‌های آن که پایین می‌آمد در آن می‌پیچید. در نیمه راه چشمشان به هم افتاد. آسیا تازه به پاگرد طبقه دوم رسیده بود. سه یا چهار پله بالاتر، مارک از سر یک پیچ تند پایین می‌آمد. خونشان از حرکت باز ایستاد، اما نه پاهای ماشین وارشان. آسیا در آشفتگی خیش بیان که در پاگرد منتظر بماند، در آن پلکان مارپیچ تنگ که به زحمت جای عبور برای دو تن بود، به بالا رفتن ادامه داد. راست و سیخ گشته، در حالی که به هم ساییده می شدند و نزدیک بود پایشان بلغزد، بیان که به یکدیگر نگاه کنند از هم گذشتند. مارک خود را به دیوار چسبانده بود و آسیا تقریبا روی دستگیره معلق بود. مارک دیگر نفس نمی کشید. آسیا دهان بسته از بینی نفس می زد. دیگر از هم گذشته بودند. مارک اکنون روی پاگرد بود. هر دو به یک بار سر برگرداندند. به سوی هم دویدند. مارک پایین کفل آسیا را که دو سپله بالاتر از او بود در آغوش گرفت. چهرش را که به محاذات شکم او بود آنجا پنهان کرد، در آن شکم خیانتکار، در آن شکم مقدس، مسکن مارک که از دست رفته بود و باز پس گرفته شده بود. و آسیا که تعادل خود را از دست داده بود، از روی پله ها لغزید و بار دیگر دهان بر دهان مارک نهاده خود را در پا گرد یافت. همه سطح‌ها در هم شکسته بود. به صدای این لغزش در طبقه پایین دری باز شد. آنان یکدیگر را رها کردند. چه می بایست بکنند؟ کجا مسکنی بیابند تا در ته غرقاب شادی بازیافته آنجا رو نهان کنند؟ در خانه مارک؟ در خانه آسیا؟ نیروی راه رفتن دیگر نداشتند. نمی توانستند گله های انبوه مردم را در کوچه از هم بشکافند. نمی خواستند عشق خود را در این دریا غرق کنند. تنها یک راه بود. رو به بالا تا در آپارتمان طبقه چهارم گریختند. آنت در را باز کرد. آن دو را یافت که انگشتان خود را در هم کرده با چشمان خود یکدیگر را می‌بلعیدند. تو گویی آن دلباختگان اثر رافائل در کاخ ترانس تور. آنت به زحمت حرکتی از شگفتی کرد. سرخوش خندید و راه داد. آنان خود را به درون افکندند. هیچ چیز گفته نشد. مردم خوشبخت سرگذشت ندارند. آنت آنان را به اتاق خود برد و در به رویشان بست. سراسر شب را در آن به سر بردند. مادر در اتاق دیگر بر بالین کودک نشسته بود. با بچه به زمزمه سخن می گفت. وانیا سخت برانگیخته بود. کنجکاو بود. شاد بود. بیش از اندازه آگاه بود. در حالی که می خندید و انگشت‌های مادر بزرگ را گرفته بود، به خواب رفت. و در طول شب آنت خوشبختی دلشکسته و عشقی را که بر زخم‌های خود بوسه می‌زند، آن پسر و دختر اسرافکار و آن آوارگی را که مسکن خود را از دست داده و اینک بازش یافتند، زیر بال و پر خود می‌گرفت. آنان باز آمده‌اند. آنت آنان را در آن سوی تیغه چسبیده به تخت خود دارد و مادر دست‌های خوشبخت خود را بر شکم خیش می‌فشرد. در شکمش آن دو کودک. بخش دوم، صفحه 129. ماه مه در فلورانس. گرفتش و بر لبان مثل شکرش بوسه زد. بر قلب خود سخت فشردش. با هم کمی دراز کشیدند. کمی هم کار دیگر کردند. خب دیگر بس. بیش از این چیزی نمیگویم. چون این گفتند در داستان عامیانه ماریا زیبای سیاه گیسو، و این را آسیای سیاه گیسو که داستان بسیار می داند بارها برای وانیا حکایت کرد. ولی این ماه به آن ماه عسل نخستین شباهت نداشت. این دیگر آن عسل گلها، عسل بهاره نبود، بلکه پاییزه، اگرچه هنوز آن دو سخت جوان بودند، عسل سنوبرها با عطر زمخت، تیره و زرین. عشقی که از درد پخته شده سوزانترین همه است، خود را دیگر در بازی‌های اسرافکارانه به هدر نمی‌دهد. جز به حضور محبوب آنجا در کنار خود نیازی ندارد. از مساس او خسته نمی‌شود، با همه حواس خیش، با همه آنچه زندگی به ما داده است، این پیکر تنگ که ما را صورتبندی و محدود می کند، بیان که به تمامی دربر بگیرد امان، دل داره من، محبوب من، آیا به راستی این تویی؟ آمانتیتو، آمانتیتو، نازنینم، نازنینم، مژه ها نمی گذارندم که ببینمت. و بیتوش و توان فرو می افتند. خودت را بچسبان و من به عشق تو می چسبم، مانند مارمولکی به دیوار. توضیح حاشیه: تصنیف عامیانه اسپانیایی. ادامه متن. مارمولک با چشم گشاده در خواب است. چشم نمی بیند، آفتاب را می نوشد. آن که می بیند پهلوی گرم اوست که به دیوار چسبیده، سراسر پیکر دراز اوست. تویی؟ تو اینجایی؟ و دیگر حتی نیروی جنبیدن ندارند. یک خستگی بیکران، قرنها خستگی که باید جبران کرد. چه کسی حدس می زد که می باید چنین شبها خواب را جبران کنند؟ در آن ماهای هجران دور از زمین خود، حتی هنگامی که پنداشته بودند می خوابند، خود را در رنجها و در پیکرها فرسوده می داشتند و حسرت سیری ناپذیر می خوردشان. اکنون که آنها هم را دارند، اکنون که بار دیگر هم را دارند، دیگر حتی نیروی آن ندارند که ملک خود را باز تصرف کنند. برایشان همین بس است که می دانند آنجاست، چسبیده به پهلوشان. من خفتم، من تو را دارم، تو مرا داری، من خفتم. آسیا در خواب است، هرگز از خفتن سیر نخواهد شد. وقتی که بیداری آغاز می کنند به تناوب، هرگز نبا هم در کنار خود آن دیگری را که هنوز خفته است می نگرند. به مانند پسیشه چراغ به دست، پیکر دلدار را به دقت وارسی می کنند و نیز آن چهره را، همچون کتاب عشقی کوفته جان که مشت خود را در خواب وا می کند، با خواندن رازهای درد و طغیانی که در ماهای جدایی نشان ناخونهای خود را بر این چهره آشنا که دیگر شناخته نمی شود گذاشته است، قلب هر دویشان فشرده می شود. این چهره همان است و باز دیگر است. چه چیزی عوض شده است؟ و در اسنایی که از آینه درباره این چهره خفته پرسش می کنند، بازتابی از چهره خود در آن می یابند. آن نیست که بیدار است و نگاه می کند، چهرهش دیگر همان نیست، دیگر است. چه چیزی عوض شده است؟ در هر دویشان کار شخمی عمیق صورت گرفته است، خیش گذشته است و دانه های سبز شده اند. نخستین همه دانه ها، نخستین گندم، یک عشق دیگر، گندم دیروز سوخته است، گندم دیگری سر در آورده است. عشقی ساخته از سپاس و از ایثار سودایی، زیرا آنان به بهای رنجهای خود آزموده اند که چه چیزی برای هم هستند و یکی بی آن دیگری نخواهد توانست زنده باشد. غرورشان را که در برابر یک دیگر به پاشان می داشت در هم شکست است. و چه خوش است که در هم شکسته باشد. میان دلهاشان دری گشوده می شود. من خانه تو هم. در من سکونت گزین. اگر تو پرم نکنی من خالیم. آه، به گفته گورکی چه معجزه است موجود انسانی را دوست داشتن. برای چه این یک؟ هیچ نمی دانم. آنچه می دانم این است که من این یک را دوست دارم و عشق او مرا از میان مردگان به زندگانی باز می آورد. و منم، این منم که او را به صلیب کشیدم. آسیا بر پیکر مارک که خفته بود خم گشته، زخم نیزه را بر پهلوی او بوسید. دیگر هرگز نباید رنجش دهم. و همان ترس از رنج دادن، همان نگرانی مهرامیز را آسیا در چشمان مارک بیدار می‌خواند. هر دویشان کوفته جان بر کمترین لرزش‌های پوست تن محبوب بیدرنگ آگاهی می‌یافتند. این توجهات که به هزاران شیوه درک ناکردنی ابراز می شد، زمینه جانشان را شکل می داد. هر کدامشان در نهان در تلاش آن چیزی بودند که می توانست دیگری را خوشنود سازد. هر کدامشان گرایش هایی را که در سرشت خیش می توانست با سرشت دیگری برخورد کند، سرکوب می کردند. هر دو به یک احساس فروتنی متقابل رسیده بودند که در ایشان نامعهود بود. حرف دیگر بر سر آن نبود که در برابر دیگری حق داشته باشند. بهتر بود که با آن دیگری برخطا باشند. آسیا دیگر در پی آن نبود که مارک را از حد و مرز خود بیرون براند یا پیش از وقت به کاریش وادارد. در این روزهای بازیافت، شادیش در آن بود که آهنگ قدمهای خود را با آن دوست مطابقت دهد. برایش همین بس بود که بداند با همراه می روند. به دلخواه خودت قدم بردار، شتاب نکن، من با تو هم وقت داریم. تا جایی که اگر مارک نمی توانست بی وارد آوردن فشار بر سرشت خود به هدفی که به چشم آسیا طبیعی می نمود برسد، آسیا دیگر خواستار دسترسی به هدف بی او نبود. نخستین کار او، نخستین وظیفه و خوشبختی او آن بود و قلبش اکنون آن را حس می کرد که به محبوب یاری کند تا سرشت خود را تحقق بخشد. مارک فرزندش بود، فرزند حقیقیش بود، بیش از بچهش وانیا. این بچه یک بار برای همیشه زاییده شده بود، ولی آن بچه بزرگسال، آسیا همچنان او را در شکم خود داشت، می ساختش، زیر بال خود می گرفتش، با محبت و با خون خود شکلش می داد. آسیا گفته ی آنت را در فردای قطع پیوند به یاد می آورد. ما مادریم، وظیفه داریم که بر فرزندمان دل بسوزانیم. این سخن را آسیا هنگامی که با آنت تنها بود یادآوری کرد. راست است. حتی در هماغوشی نیرومندترین احساس، مبهمترین احساس، ولی من امروز به روشنی در آن می‌بینم. احساس مادر بودن است. او در درون ماست و نهایت خوشی در آن است که او را، آن که ما را تصرف می‌کند و خود تسلیم می‌شود، آن کودک بزرگ سالمان را درون تن خود بجنبانیم و برایش لالایی بخوانیم. آنت گفت نباید این را به او پرنشان داد. مادر دانا می داند چگونه عزت نفس بچهش را که گمان دارد بزرگ است رعایت کند. مادر باید این دانش سودمند را فرا گیرد که برایش در حکم میدان آزمایش باشد تا ناشیانه نیروی نوزاد خود را به زیان مادر تمرین کند. چون این مادری بیدادگری های او را به چشم اغماز تحمل می کند و حتی در آن لذتی نهفته می چشد. آن که ما دوست می داریم، فرزندمان، ما این که از او مردی می سازیم. به هزینه ماست که او مرد می شود و عشق همین است. عشق با یک زخم آغاز می شود. منم که پسرک گندم را زخم زده ام. من مادر دانایی نبودم. انسان تنها پس از دانا نبودن دانایی را یاد می گیرد. پس به نظر شما دوشیزه های دانا همون دوشیزه های نادان پارساله اند؟ شما اگر می بودید در به رویشان نمی بستید؟ توضیح حاشیه اشاره است به مثلی از زبان عیسی مسیح، انجیل متا، باب 25. ادامه متن. بیشتر احتمال داشت که من در را به روی دوشیزه های دانا ببندم که از دادن روغن برای افروختن مشعل های آن دیگران خودداری می کردند. من مبلغ انجیلی خوبی نیستم. بله، شما از روغن خودتان به من دادید و مشعل من دوباره روشن شد. داماد بازگشت است. من او را دارم، دارم و نگهش می دارم. دیگر نمی گذارم که شمع خاموش بشود. در روشنایی مهتاب، من مراقب آتشم هستم. مارک آن پرستار کوچک را که روی او خم شده بود می نگریست. پرتوی گل رنگ چراغ را بر آن چهره مهربان و دلواپس و مراقبتش را برای آن که شعله عشق از نو برافروخته را میان دستهای خود محفوظ بدارد خوب می دید. توجهات آسیا برای مسئول داشتن آزادی مارک و مانع رشد او نشدن در دیده او بی ارج نبود. مارک از اینکه آسیا به نظر می رسید آماده است تا قانون خود را فدای او کند به رقت می آمد. او مردی نبود که آن را بپذیرد. وظایفی را که در برابر آسیا به گردن می گرفت باز بیشتر احساس می کرد. ایمانی که آسیا به او نشان می داد ناگزیرش می کرد که خود را شایسته آسیا کند. انتظارش را به ناکامی نکشاند. پیشا پیش او برود و تا پایان برود. نه اون که مارک هرگز توانسته باشد صداقت سرشت خود را فدای او کند. مارک می دانست و آسیا نیز اکنون می دانست که مارک اگر از سر محبتی که به آسیا داشت به خود خیانت کند، این خیانتی در حق آسیا خواهد بود. صداقت مارک جهیز او بود. دارایی مشترک هر دویشان بود، می بایست مراقب آن باشند، اما بدان گونه که بیبر نماند، بدان گونه که این نیروی درونی به سرانجام برسد و سر سیلابی خود را از میان کوه‌ها بکند. می بایست معمای خواستهای متضاد جان را حل کرد و از این قوانین که در جان مارک با هم در ستیزند، قانون پهناورتری بیرون جهاند که همه را در بر بگیرد. اینجا بود که خاصیت نابیوسیده عشق، عشق تازه‌ای که زخمش خون مارک را نومی کرد، آشکار می شد. زیرا عشق با برهنه کردن او از برخی پندارهای گرم زندگی کور، از خودخواهی تن و از دیوانگی در چنگ گرفتن یک موجود دیگر، او را بدانجا می کشاند که از خودخواهی هوش که از همه کشنده تر است برهنه شود. خودخواهی ایدئولوژی ها و مطلق های اندیشش، عشق یاریش می کرد تا از یک پایگاه زندگی به پایگاه دیگر و از آنچه فردی است به اجتماعی برسد. همچنان که در این نخستین ماهای ویتا نووا، یعنی زندگی نوین، آسیا شادی طبیعی خود را در آن می‌یافت که استقلال خود و غرور خود را از سر عشق در خدمت مارک آورد. مارک نیز تا گشته زیر فشار خواستهای فعالیت‌های اجتماعی و پیکار که عشق آسیا بیان که خود بداند در او می‌دمید، به سوی فدا کردن فردگرایی پرهرج و مرج خود گام برمی‌داشت. آسیا نیاز بدان نداشت که چنین چیزی را از او بخواهد. کافی بود که آسیا او شود تا او هم آسیا گردد و آن نیرومندی غریزه های ابتدایی را که خصلت اساسی سرشت آسیا بود در خود بیابد. بدیهی است که یک چنین جفتگیری دو اندیشه جز در اوج هیجان آغازین، هنگام که آن دو تن یکدیگر را باز یافته بودند، ممکن نبود. پس از آن گره این جفتگیری می بایست سست گردد و پهلونشینی مستقل دو زندگی درونی از سر گرفته شود. قانون چنین است. ولی از لحظات که در آن تا مرکز هستی یکدیگر نفوذ کرده، چنان در هم آمیخته بودند که هر کدام بیشتر آن دیگری بودند تا خیشتن، برایشان یک چنان آغشتگی روح به جا مانده بود که دیگر نمی توانست محو گردد. مزه آن در دهانشان بود. حتی اگر می‌خواستند زبان خود را از آن بشویند، ساعتی بود که در آن این وسواس بوی تب می‌داد، هیچ آبی نمی‌یافتند که کام خود را از آن پاک کنند. ناگزیر بودند که با بیماری خود، تندرستی خود زندگی کنند، با روح آن دیگری که به تن خود پیوند خورده بود. حس می‌کردند که مانند دندان ذوق می‌زند، دندانی که می‌بایست درآید، دندان‌های تازه مانند جانوران جوان، آنان چیزهایی می جستند که بجوند و دندانهای خود را از کار درآورند. گرسنه بودند، گرسنه عمل. میان آن دو یک تفاوت برجا بود. گرسنگی آسیا سراسر لذت بود، زیرا تندرست بود و دلواپسی نداشت. گرسنه ام، می خورم، بعد و به حال آنچه خورده می شود. ولی گرسنگی مارک نمی توانست حق زندگی آنچه را که خورده می شود از یاد ببرد و نه حق زندگی آن را که می خورد. هر زندگی که در جنبش و تکاپوست از روی قربانیان است که گام بر می دارد. هیچ جامعه براستی تازهی بنا نمی شود مگر بر ویرانه های آن که پیش از آن بوده است و این ویرانه ها سنگ نیستند، پیکرهای هستند که خون در آن روان است. مارک برای شناختن مزه این خون همین قدر میبایست زخمهای خود را بلیسد. در پیکاری که بر ارادهش تحمیل میشد، سرشت او چنان بود که خود را در هر دو سو میدید. ضربتهایی که وارد میآورد خود نیز دریافتش میکرد. بیرحمی پیکار برایش دو چندان محسوس بود، در زدن و در خوردن. و ایدئولوژی پیکار با ایدئولوژی خود او در تصادم بود. آن روحیه ی توده رنجبر و آن ماتریالیسم دیالکتیک برای اشرافیت مزمن این روشنفکر فردگرا توهینی شخصی بود، چه او هر کار بکند باز می باید به امتیازات هوش و طبقه که در او با هم یکیست باور داشته باشد. هرگاه دیگر باورش نداشته باشد، خود را از دست رفته احساس می کند. مارک موفق به رهایی از این باور داشت جز از روح واکنش ریاضت کشانه نمی شد، بدین گونه که خود را و طبقه خود را به سبب ناشایستگی شناخته شده اش تنبیه می کرد و خود را به خدمت دشوار طبقه رنجبر و به وسایل پیکاری که لازمه این خدمت بود محکوم می داشت. مارک رخت های کهنه فردگرایی را که ویرانگر یا عقیم است فرسوده و نخنما کرده بود. او در روشنفکران همگام خود روسپیگری مفاهیمی را که برایش گرامی بود دیده و لمس کرده بود. آزادی اندیشه، پرهیز از زور. همه اندیشمندان بورژوازی از کوچک و بزرگ با این مفاهیم همخوابه شده بودند. این مفاهیم روسپی شده برای هوش والامنش و آسودهشان که هیچ چیز را به خطر نمی اندازد لذتی ارزان بها فراهم می کردند. برای هر سلیقه و مذاقی هم از آنها یافت می شد. ابجکتیویسم، ایدئالیسم، استتیسیسم، افتخار، ترحم، احترام، فضیلت، وجدان آزاد فرد، بشریت. توضیح حاشیه: ابجکتیویسم، عینی‌گرایی یا اصالت عینیات. استتیسیسم، فلسفه زیباشناسی. ادامه متن. گذار این روسپیان به چندان بسترها افتاده بود که با هر قالب و شکلی می ساختند. همه جانها در آن جا می گرفتند. بدین سان این جانها از تماس دردناک واقعیت، از دستهای زمخت، از دستهای چرکین و از خون برکنار می ماندند. آنان مفاهیم خود را، این روسپیها را به کار می گرفتند تا از مسئولیتها و مخاطرات عمل اجتماعی بگریزند. و این در بهترینشان از سر بزدلی، از سر ترس از خون نبود. این به ویژه از غرور نهفته زخم دیده بود. آنان حد اعلی آماده بودند که در راه توده مردم تلاش کنند، اما بدان شرط که موقعیت والای خود را از دست ندهند و همچنان گروه برگزیده ممتازی بمانند که توده های تربیت نایافته را رهبری می کنند. استادانی که از فراز میز خطابه درس می دهند. در سایه پنداشت دموکراسی آنان بیان که یارای گفتنش را داشته باشند به برابری گستاخ رنجبران که آنان را به شرطی میپذیرفتند که در صف جا بگیرند گردن نمی نهادند و اگر همچنان که در عرف جیم شینسین ضرورت ناگزیرشان میکرد که با این توده ها همکاری کنند باز به هر حال یا در دل خود و یا در واقعیت دست به توطئه می‌زدند تا فرمانروایی گروه کارشناسان ماده یا اندیشه را برقرار سازند. این هم که بیشترشان از میان رنجبران یا خرده بورژواها برخواسته بودند، آنان را از پیش گرفتن رفتاری والامنشانه و خردنگار با کسانی که به چشم صغیران در ایشان نگاه می‌کردند مانع نمی‌شد. در هر روزگاری کسانی که بیش از همه با توده مردم به حقارت رفتار کرده و با آنان سخت‌تر از همه بوده اند، همان کسانی بوده اند که از میان مردم برخواسته به برکت نرم استخوانی یا نیروی پنجه‌هاشان بالا آمده اند. در رژیم پادشاهی پیش از انقلاب، مباشران سگ پاسبان طبقات ممتاز بودند. روشنفکران و کارشناسان فنی امروزه نیز سگ پاسبان نظم بورژوایی اند. مارک آنان را تا اعماق جانشان بررسی کرده بود و آنچه یاریش کرده بود تا اندیشه های نهفتهشان را بخواند این بود که او در نهفت مغز خیش همین اندیشه ها را خوانده بود و ناچار شده بود که آنها را ریشه‌کن سازد و باز به همین رو بود که با نیروی بیشتری با آنها پیکار می کرد زیرا در آنان با خود می جنگید. با یکی از منهای خود، یک من انکار شده. در یک شب پیکار تبالود با خیشتن، یکی از آن شبهای چهارم اوت که شخص خود را از امتیازات خیش رها می کند، مارک خود را از آزادی فردیش رها کرد و بر خود تحمیل کرد که در خدمت فعالیت مشترک توده ها که می خواهند نظم اجتماعی را از نو بسازند، در آید. توضیح حاشیه: اشاره است به چهارم اوت سال 1789، که مجمع ملی فرانسه امتیازات اشرافی را لغو کرد. ادامه متن. ولی اندیشه‌اش درباره جایی که در صف پیکار اشغال خواهد کرد روشن نبود، زیرا مارک نمی‌توانست از مفهوم فداکاری فراتر رود. در برابر مفهوم اعمال زور از رفتن باز می ایستاد. بر اثر همان واکنش سودایی بر ضد غریزه های خیش، چیزی را که او را بران می داشت تا فردگرایی را در خود به سختی سرکوب کند، اندیشش از پذیرفتن اعمال زور که سرشتش بیش از اندازه بدان گرایش داشت، سرباز می زد. مارک به تجربه می دانست که اگر در آن پا نهد غرق خواهد شد. دلایلی هم داشت تا باور کند که کار در بیشترین تعداد کسان بر همین منوال است. برای مردم زور شراب مردافکنی است. یک پیاله از آن کافی است تا مهار عقل خود را از دست بدهند و با این همه اروپای امروزین دیگر کاری بی توسل به زور نمی تواند انجام دهد. قرن‌های بس فراوانی است که اروپا به این الکل معتاد شده است. برای درمان آن چه می توان کرد؟ آنچه مؤثر می‌افتد گفتار نیست، تنها سرمشق عمل است، فداکاری است، ولی در خدمت فرمان نبرد. یک چنین تصمیمی قهرمانی‌ترین و پاک‌ترین نیروها را بسیج می‌کرد، ولی مایه روشنایی را کم داشت. شادی که تنها اوست که حاله‌ای به عمل می‌دهد. این تلاش بزرگ برای پاک شدن، خود را فدا کردن، از آسایش روی تافتن، پسر جوان را در پرده اندوهی نهفته می پوشاند. مارک آن را از آسیا پنهان می داشت و آسیا بدان توجه نمی نمود، زیرا سرشتش که جوهر آن شاید کمتر از این بغرنج نبود ولی پوستش ظرافت کمتری داشت، در برابر این وسواس های عمل کمتر درنگ می کرد. او در مارک مسائلی را که مایه دغدغه‌اش بود محترم می شمرد، ولی می گذاشت که خود به تنهایی آنها را حل کند. همینقدر کافی بود که آسیا پیشا پیش پذیرفته باشد که در راستای عملی که مارک بدان تصمیم خواهد گرفت،